بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی، وقتتون به خیر باشه انشاءالله. با لطف و عنایت حق تعالی توفیق یار شد در محضر قرآن قرار بگیریم و مباحثی قرآنی تحت عنوان نکته های قرآنی یا لطایف قرآنی و یا اشارات قرآنی در خدمت شما قرآن دوستان گرامی باشیم. مقدمه ای کوتاه رو تقدیم حضورتون میکنم و بعد انشاءالله وارد موضوع اصلی خواهیم شد. محور این کلاس مباحثی است که از آثار علامه جوادی آملی گرفته شده، یعنی اونچه که در این دوره تقدیم خود شما عزیزان خواهد شد با محوریت تفسیر ارزشمند تسنیم از آثار علامه جوادی آملی، این مفسر بزرگ است. نکاتی که انشاءالله تقدیم خواهد شد، تلاش میکنیم که نکات کاربردی باشد که علاوه بر این که علم و آگاهی و در واقع معرفت ما رو نسبت به قرآن بیشتر میکنه، درک ما رو از مفاهیم قرآنی بالا میبره، در زندگی هم انشاءالله اونها رو به عمل در بیاریم و بتونیم با عملیاتی کردن اونها، با کاربردی کردن اونها و عمل کردن به اونها ارتقاء معنوی هم انشاءالله پیدا کنیم. این که این دوره دقیقاً چند جلسه طول میکشه با خداست. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. ما فقط همین رو میتونیم بگیم که خدایا ورود ما به این دوره و این بحث صادقانه باشه و همراه با صدق و خروجمون هم صادقانه و همراه با صدق، و انشاءالله عنایت حق تعالی، عنایت اهل بیت به ویژه حضرت بقیت الله الاعظم هم شامل حالمون بشه و بتونیم مسیر صحیح و مناسبی رو طی کنیم. فعلا بخش اول این دوره تا انتهای ترم زمستان هست، یعنی تا انتهای امسال، و انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. برنامه‌های بعدی رو هم اعلام خواهیم کرد و در خدمت شما بزرگواران انشاءالله خواهیم بود. در هفته یک جلسه به صورت آنلاین شنبه ها ساعت 3:30 تا 4:30 در همین فضای آنلاین آموزان در خدمتون خواهیم بود. فایل های صوتی این کلاس هم در نرم افزار ادیب عشق بارگذاری میشه که عزیزانی که بخوان مرور کنن مباحث رو، یا اینکه اگر به هر علتی نتونن آنلاین شرکت کنن، بتونن اونجا فایل های صوتی رو پیگیری کنن. خب بسم الله رو میگیم و با یاد و نام خدای مهربان شروع میکنیم و ورودی انشاءالله صادقانه به مباحث قرآنی خواهیم داشت. صلواتی رو عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای سبحان در آیاتی چند از قرآن کریم این کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم رو کتاب هدایت همه انسان‌ها معرفی کرده. قرآن کتاب هدایت همه انسان ها، از جمله در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 185 حق تعالی می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. همینجا یک نکته قرآنی رو توجه داشته باشید. خطاب‌های قرآنی متعدد هست. برخی از خطاب‌ها عام هست، یعنی شامل همه میشه، همه انسان ها با هر تفکری، با هر باوری، مؤمن و غیر مؤمن، مسلمان و غیر مسلمان، پاک یا آلوده، هر موجودی که حالا ظاهرا انسان هست مورد خطاب عام قرآن قرار میگیره. این خطاب های عام رو حق تعالی با واژه ناس و انسان معمولا نام میبره. یعنی هر جا ما مواجه شدیم با این خطاب که مثلا یا ایها الناس، یا ایها الناس، یا ایها الانسان، یعنی تو موجودی که در بین موجودات به نام انسان نامگذاری شدی، فراتر از این که و خارج از این که این موجود ایمان داشته باشه یا نداشته باشه، خوب باشه یا بد باشه، درست؟ این رو بهش میگن خطابهای عام، یا ایها الناس، یا ایها الانسان. لذا اون دستورالعمل‌هایی که داده میشه بعد از این خطاب، یا قواعدی که بیان میشه بعد از این نوع خطاب، یعنی خطاب عام، شامل همه میشه. مثلا حق تعالی میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، همه شما در فقر محض قرار دارید نسبت به خدا، نسبت به حق تعالی فقیر محضید. و فقیر هم اطلاع دارید که به معنای کسی که حالا مثلا مسائل مالی نداره نیست. ما در عرف فقیر رو یه جور تعریف میکنیم و معمولا هم تعریفمون اینه که کسی که از نظر مالی و اقتصادی در تنگنا باشه بهش میگیم فقیره. اما اصل معنای فقیر از کلمه فقرات، فقره گرفته شده، ستون فقرات، و فقیر کسی است که ستون فقراتش خرد شده، توانایی ایستادن نداره، نمیتونه بایسته، برای انجام تمام کارهاش نیازمند به دیگران هست، به این شخص میگن فقیر. حالا اینکه ما حقیقتاً برای انجام همه کارهامون نیازمند به خدا هستیم، یک قاعده ایست که حق تعالی بیان میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. حالا این رو یا ما میفهمیمش یا نمیفهمیم، یا درک میکنیم یا نمیکنیم، اما واقعیت اینه، روز قیامت حقیقت آشکار میشه. این یه نکته که خطابهای قرآنی یا به صورت ایها الناس هستن، یعنی خطابهای عمومی، یا خطابها به صورت خاص هستن. پس خطابهای قرآنی و نداهای قرآنی یا عام هستند مثل یا ایها الناس یا ایها الانسان، شامل همه میشن، یا اینکه خاص هستند مثلا یا ایها الذین آمنو، خب این دیگه شامل اهل ایمان میشه، یا ایها الذین کفرو، مخاطب مشخصه، کافران هستند. گاهی هم خطاب خاص الخاص میشه، یعنی این عرصه، این محدوده در واقع تنگتر میشه، مثل اونجایی که مثلا میفرماید یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها الرسول، خطاب به شخصی خاص مثل پیامبران یا پیامبر اکرم به صورت ویژه. خب حالا این آیاتو که داریم بررسی میکنیم به این نکته توجه داشته باشید، اونجاهایی که خطاب عام هست، یعنی واژه ناس یا انسان هست، واژه ناس یا انسان مطرح میشه، پس پیام اون آیه عمومیت داره، مربوط به همه مردم هست، چه با ایمان چه بی ایمان، چه خدا شناس چه خدا نشناس. آیه رو دقت بفرمایید، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده، هدن للناس، برای هدایت مردم. یعنی قرآنی که در ماه رمضان نازل شده، این قرآن مأموریتش چیه؟ کارش چیه؟ هدن للناس هست. پس حق تعالی قرآن رو کتاب هدایت همه انسانها معرفی میکنه. یا در سوره مبارکه مدثر آیه 31 میفرماید و ما هی الا ذکرا للبشر، للبشر، باز این بشر هم از همون واژه های عام هست، ناس، انسان، بشر. و ما هی الا ذکرا للبشر، قرآن تذکر و یاداوری است برای همه مردم. خب این آیات رو از چه جهت داریم بیان میکنیم؟ برای اینکه اولا این توجه به این نکته داشته باشیم که حق تعالی قرآن رو کتاب هدایت برای همه مردم معرفی کرده، یعنی قرآن یک رسالت همگانی داره، همگانی. در گام اول قرآن کتابی است همگانی که عموم و اطلاق این گونه آیات مفید همگانی و همیشگی بودن، حالا هم همگانی است هم همیشگی است، همگانی و همیشگی بودن هدایت قرآن هست، هدایتی که هم همگانی است و هم همیشگی است، محدودیت نداره، نه محدودیت زمانی نه محدودیت مکانی. خب این یه نکته. از طرف دیگه سیره عملی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز دعوت همگان به پذیرش دین اسلام بود. شما ببینید همه پیامبران مخصوصا پیامبر اکرم در بین چه قومی به پیامبری مبعوث شد؟ پیامبر اکرم وقتی که بین مردم مبعوث شد، این مردم چه باورهایی داشتن، چه اعمال و رفتاری داشتن، هم تفکرشون، هم باورها و اعتقاداتشون، حتی اعمال و رفتارشون، همه بسیار سست، زشت و غلط. بعد پیامبر میاد بین اینها مبعوث میشه، خداوند پیامبر رو میفرسته برای این مردم، برای مردمی که بت پرستند، برای مردمی که اهل انواع فسادها هستند و دارای انحرافات مختلف فکری، اعتقادی، عملی و رفتاری. ولی میبینیم که سیره عملی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینه که میاد بین همه مردم و همه مردم رو دعوت میکنه. نکته بعد، از طرف دیگه گروندگان به اسلام، یعنی اونایی که به اسلام گرایش پیدا کردند، اونایی که به اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرایش پیدا کردند، اینها هم از هر گروهی بودند، از هر گروهی، و اسلام اونها از سوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پذیرفته می شد. یعنی هر کسی با هر طرز فکری می اومد سراغ پیامبر و اسلام می آورد، می گفت من دوست دارم اسلام بیارم، پیامبر اون رو می پذیرفت، با آغوش باز می پذیرفت. نمی گفت نه تو برو اول این مشکلتو حل کن بعدن بیا، تو برو مثلا اول این نقصت رو، این ضعفت رو برطرف کن بعدن بیا، برو دست از این گناهت بردار بعدن بیا. نخیر، اول می پذیرفت، اول جذب می کرد، بعد پرورش می داد، بعد تربیت می کرد. خوب دقت می فرمایید، ما از یک طرف این همگانی بودن رو می بینیم، چه در قرآن، چه در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همگانی بودن هدایت قرآن. الان صحبتمون امروز در مورد هدایت قرآن هست. از طرفی همگانی بودن این هدایت رو میبینیم، اما از طرف دیگه آیاتی رو مواجه میشیم، میبینیم که هدایت قرآن رو ویژه یک گروه خاصی میکنه. یعنی از یک طرف میفرماید هدایت قرآن همگانی است، هدن للناس هست، اما از طرف دیگه میبینیم هدایت رو خاص میکنه، خصوصیش میکنه، میگه این گروه ها، این گروه ها، این گروه ها. مثلا ویژه پرهیزگاران، متقین، ویژه مؤمنان، مؤمنین، محسنان، مسلمانان. آیات رو دقت بفرمایید، برخی از این آیات رو، سوره مبارکه یونس آیه 57 میفرماید هدى و رحمتا للمؤمنین. سوره لقمان آیه 3 میفرماید هدى و رحمتا للمحسنین. سوره مبارکه نحل آیه 89 حق تعالی میفرماید هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین. سوره مبارکه بقره آیه 2 همون ابتدای سوره میفرماید هدن للمتقین. خب این دوگانگی که در نگاه اول ایجاد میشه معنیش چیه؟ خدایا خب تکلیف ما رو مشخص کن. بالاخره قرآن کتابی است که هدایت اون همگانی است یا اینکه اختصاص به گروه های خاصی داره؟ این شاید در نگاه اول برای عده‌ای مثلا تعارض، تضاد، دوگانگی حساب بشه و عده‌ای فکر کنن که مثلا این دوگانگی اینجا وجود داره. این دوگانگی ظاهر یا اختلاف تعابیر این پرسش رو به وجود میاره که با وجود ادله‌ای که عمومی بودن هدایت و دعوت قرآن رو اثبات میکنه، سر اختصاص این هدایت به گروه های خاصی مثل مؤمنان، پرهیزگاران، محسنان، مسلمانان چیست؟ چرا این تفاوت وجود داره؟ چه سری اینجا وجود داره؟ پاسخ: علامه جوادی آملی به این پرسش قرآنی این پاسخ رو میدن. خوب دقت بفرمایید، بعد باهاش کار داریم. میخوایم اول ذهنمون رو آماده کنیم، یک بالاخره معرفت و نکات قرآنی رو، نکته قرآنی رو دریافت کنیم انشاءالله، و بعد هم ببینیم چه درسی درش نهفته، اون لطایفش چیه و چگونه میتونیم این رو به عمل در بیاریم، کاربرد اون برای ما چیه. پاسخ این هست که مراد از هدایت ویژه پرهیزگاران یا اون گروه های خاص دیگه در آیات کریمه ای که مطرح شده یک نوع هدایت خاص هست، نه اون هدایت عام. یعنی ما از این تفاوت تعبیر، از این دوگانگی ظاهری پی به یک نتیجه ای میبریم و اون این که قرآن کریم دو نقش هدایتی ایفا میکنه، یک نقش عمومی و ابتدایی برای کسایی که تازه آشنا شدن، یه برنامه داره، یه نقش داره، یه نوع هدایت داره. برای کسایی که قدیمی تر هستند، کار کردند، رشد کردند، به یه جاهایی رسیدن، هدایت دیگه ای داره. شیوه هدایتی قرآن برای افراد نوپا یا برای عموم به یک شکل هست و شیوه هدایتی قرآن برای کسانی که زحمت کشیدن، رشد کردن، به شکل دیگه است. حالا همینجا ما باید درس بگیریم. درسی که میگیریم اینه، مخصوصا اون عزیزانی که کارهای تربیتی میکنن، کارهای فرهنگی میکنن، ما شیوه هامون، روش هامون باید متناسب باشه و همیشه هم سعی کنیم در هدف گذاری هامون یه اهداف عامی رو در نظر بگیریم و یه اهداف خاص. مخاطب عام رو در نظر بگیریم، مخاطب خاص. افرادی که تازه وارد جمع ما شدن و افرادی که چند ساله با ما هستند، تو مجموعه ما هستند مثلا، خب اینها روش رفتار با اونها، روش رشد اونها، روش تربیتی اونها، روش هدایت اونها متفاوت هست. اونایی که رشد کردن با اونایی که نوپا هستند. پس عده‌ای از مسلمانان نوپا هستند، تازه با اسلام آشنا شده، کاری به سن و سال نداریم، تازه با اسلام آشنا شده، اینها از هدایت عمومی قرآن برخوردار میشن. قرآن اونجا اون نقش هدن لناسی رو ایفا میکنه، حتی برای کسایی که هنوز وارد نشدن، مثلا داره تحقیق میکنه، داره پژوهش میکنه، هر کسی حتی اگر مسلمان نشده بیاد سراغ قرآن، قرآن برای او حرف داره، نقش هدایتی سریع ایفا میکنه برای همه مردم اگر صادقانه بیاد، نه با غرض، و قرآن در او اثر میذاره، اون رو هدایت میکنه. اون هدایت همگانی و عمومی که بیشتر نقش راه نمایی داره، اصطلاحاً بهش میگن ارائه طریق. پس قرآن دو نوع هدایت داره، یک هدایت همگانی که صرفاً جنبه راه نمایی داره، یعنی در این مرحله، در این نقش، قرآن نقش راه نما رو ایفا میکنه، اونایی که دنبال راه نما میگردن تو بعضی از گروه ها، بعضی از کلاس ها دنبال راهنما میگردیم. خداوند قرآن رو راهنما معرفی میکنه برای همه. حالا گاهی ممکنه اون شخصی که مثلا ما میخوایم باهاش کار کنیم، میخوایم هدایتش کنیم، میخوایم از طریق راهنمایی قرآن اون رو راهنمایی کنیم، مثلا گرایش مذهبی نداره، جنبه مذهبی نداره. خب این قرآن رو، این قرآن چگونه میتونه اون رو راهنمایی کنه؟ ما باید راهنمایی های قرآن رو بیاموزیم بدون اینکه بگیم این رو قرآن گفته، اون روش رو، اون قاعده رو یاد بگیریم بدون اینکه بگیم این کلام خداست. اینو در اختیار اون افراد قرار بدیم. چرا بدون اینکه اسمی از قرآن بیاریم؟ چون گفتیم بعضی از این افراد هستن که نسبت به دین، نسبت به مذهب، نسبت به قرآن واکنش نشون میدن. اگر شما گفتی این کلام خداست، اگه گفتی این روایت اهل بیت، سریع موضع میگیره، فرار میکنه. حالا چه کار داری شما بگی فعلا؟ اون حلاوت و شیرینی رو در اختیارش قرار بده؟ چون راهنمایی قرآن اصالت داره، اصله، اورجیناله، کار خودشو میکنه. چه شما بگی از قرآنه، چه نگی، اون روشی که قرآن پیاده کرده رو شما اگر پیاده کنی اثرش رو میبینی، اثر میذاره. بعد که کم کم نرم شد، آروم شد، واکنشهاش کمتر شد، میتونی گاهی اشاره کنی که این هم مثلا جمله از قرآن بود، این نکته از قرآن بود. با صبر، با حوصله، هر وقت وقتش شد، احساس کردی وقتش هست، موقع بگو از قرآنه. فعلا باید او رو هدایت کنی، راهنمایی کنی. اون که میگیم برای همه هست، ممکن این سوال پیش بیاد دیگه، بگی خب همه قرآن قبول ندارن، نداشته باشه. حتی اگه قرآن رو قبول نداره، اما باز دستورالعمل‌های قرآن اون جایی که نقش راهنمایی داره برای عموم مفید هست. نکته جالب دقت بفرمایید لطفاً. امروز شما حتماً به این موضوع واقف شدید، توجه کردید و متوجه شدید که کتاب‌های زیادی که نویسنده های اونها فارسی نیستند، ایرانی نیستند، مسلمان هم نیستند، اما در کشور ما ترجمه میشه و این کتاب ها در اختیار مردم قرار میگیره و بسیاری از مردم که حالا گرایش، مخصوصا اونهایی که گرایش مذهبی ندارن و حتی اونهایی که گرایش مذهبی دارن، جذب این کتاب ها میشن، این ترجمه ها رو میخونن. خیلی هم جالبه، چقدر هم نکات جالبی میگه. با چند تا از دوستان یه بررسی میکردیم، حالا نه به صورت خیلی عمیق و جدی، برای خودمون. نتیجه این شد که اینها تمام زیبایی های اسلام رو گرفتن، اون نقش راهنمایی اسلام رو، این قواعد، قوانین، مقررات، دستورالعمل ها رو گرفتن، یه بسته‌بندی جدیدش کردن بدون اینکه اسمی از اسلام بیارن، بدون اینکه اسمی از قرآن بیارن، دارن در اختیار مردم قرار میدن، چون قدرت جذبش خیلی بالاست، چون مطابق با فطرته. البته اونها چون غالبا مسیحی هستند یا غیر مسلمان هستند و بسته بندیشون رو جهت دار انجام میدن، گرایش به اون سمت هم ایجاد میشه. یعنی ببینید اون هدایتگری صورت میگیره، فرد آرامش پیدا میکنه، فرد تغییر درش ایجاد میشه، حتی با خدا آشنا میشه، به خدا نزدیک میشه، تو دلش ارتباط با خدا پیدا میکنه. ولی چون ما ضعیف عمل کردیم، دشمن اومده این رو بسته بندی کرده با یه بسته بندی خیلی جذابی، هدفمند. خب باورهای خودشون رو هم معمولا دیگه قاطی میکنن، یعنی سمت و سو بهش میدن و به نوعی تبلیغ باورهای غیر اسلامی هست، اعم از بودا و هندو و مسیحیت و خلاصه افکار مختلف. ما تو این قسمت ضعف داریم، پس ما اینجا در ذهنمون باشه. یکی دیگه از نکاتی که ما باید بهش توجه داشته باشیم همین موضوع هست که قرآن کتابی است همگانی، نقش هدایتی او برای عموم مردم نقش راهنمایی است. یعنی توی این مرحله قرآن با نقش راهنمایی ظهور و تجلی پیدا میکنه. یک راهنمای خیلی خوب، آدرس میده، نشانه میده، راهکار میده، یک مشاور خیلی عالی، یک راهنمای بسیار خوب. اما خب اگر کسی به این مشاوره، به این راهنمایی عمل کرد، حرف گوش کرد، به نتیجه مطلوب میرسه، هدایت میشه. اما اگر گوش نکرد، هدایت نمیشه. پس اینجا قرآن در مرحله اول برای عموم نقش هدایتگریش به صورت چی هست؟ راهنمایی، آدرس دادن، ارائه طریق. ارائه طریق نه، همون آدرس دادن. قرآن این نقش رو ایفا میکنه، اما این معنیش این نیست که خب چون قرآن این نقش رو داره ایفا میکنه، مردم هم تحت تأثیر قرار میگیرن و قطعا مردم هم هدایت میشن. نه، این هدایت قطعیت درش نیست. چرا؟ چون طرف مقابل هم باید بپذیره و عمل بکنه. یعنی اراده خداوند این هست که هدایت عام یا اون نقش راهنمایی با اختیار مردم باشه. پذیرش اگر کرد، عمل اگه کرد، تأثیرش رو هم خواهد دید، رشد معنوی هم درش اتفاق خواهد افتاد. در غیر این صورت فقط ذهنش رو میکنه پر از مفاهیم زیبا و قشنگ، شاید جاهای مختلف هم اینا رو مطرح کنه، اما خودش اونگونه که باید هدایت نشده. بنابراین در مرحله اول خود انسان هم یک نقش مهم و کلیدی داره که ما باید براش برنامه داشته باشیم تا آسیب نبینیم. خب سوال کردن که آیا همه این کتاب‌های ترجمه شده این گونه هست؟ نه، عرض کردم بیشتر این کتاب‌ها، غالب این کتاب‌ها به همین شکله. یعنی شما اون جملات زیبا رو وقتی می‌بینید می‌تونید دقیقاً رد اون رو در نهج البلاغه پیدا بکنید، در قرآن پیدا بکنید، در صحیفه سجادیه، در معارف مخصوصاً شیعی میتونی اونها رو پیدا بکنی. از خودمون گرفتن، دارن به خودمون میفروشن. ارزون فروختیم، حالا باید گرون بخریم. وقتی کوتاهی میکنیم نتیجهش میشه همین. سالها حافظ میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. ما یک راهنمای بسیار قوی و خطا ناپذیر داریم، اونم مربوط به کیست؟ به خالق انسان، خالق جهان هستی. اون پدید آورنده میدونه دقیقاً ما چی نیاز داریم، چی برای ما خوبه، چی برای ما بده. بنابراین بسیار دقیق نوشته شده، مشخص شده. خب این یک نقش. نقش دوم هدایتگری قرآن مربوط به کسانی است که از نقش اول استفاده کردند، قرآن رو به عنوان راهنما انتخاب کردند، پذیرفتند و حرف به گوش و گوش به حرف این راهنما دادند. گشتند ببینن در مورد چه چیزهایی صحبت کرده، اونها رو به دست آوردن، فهمیدن و عمل کردند. خب افرادی که به نقش راهنمایی قرآن احترام گذاشتن، عمل کردند، این مرحله اول رو اصطلاحاً بهش میگن هدایت تشریعی. هدایت تشریعی، این چند تا اسم الان براش مشخص کردیم: ارائه طریق، راهنما، هدایت تشریعی، هدایت عام، همگانی. این مجموعه قوانین و مقرراتی که وضع شده، اگر رفتیم سراغش، پذیرفتیم، انتخاب کردیم و بعد به انتخاب خودمون احترام گذاشتیم و از راهنمایی های قرآن بهرمند شدیم، یعنی از این هدایت تشریعی بهرمند شدیم، کسی که از این هدایت بهرمند شد، تا اینجا نقش ما یک نقش کلیدی است. ما هم نقش داریم در هدایت تشریعی. کلن انسان نقش داره. خب اگر این نقش خوب ایفا شد، خداوند به ما پاداش میده، جایزه میده. اون جایزه چیه؟ یک هدایت ویژه. یعنی ما به وسیله هدایت تشریعی، با راهنمایی هدایت تشریعی و اون نقش عام و راهنمایی وارد گروه مسلمین میشیم، وارد گروه محسنین میشیم، وارد گروه متقین میشیم. از اون عمومی بودن خارج میشیم، وارد یک گروه‌های خاصی میشیم که خداوند حالا از اینها نام برده. حالا انشاءالله شاید رسیدیم یه موقع هر کدوم از این گروه ها رو هم شاخصه هاشون رو گفتیم، محسنین کیا هستن، متقین کیا هستن، مثلا هر کدوم از اینها. ولی فعلا چون مورد بحثمون نیست نمیخوام وارد بشیم. خب وارد گروه شدیم، وارد یک شبکه جدیدی شدیم تحت عنوان متقین، وارد تشکیلات جدیدی شدیم تحت عنوان محسنین، به این مقام رسیدیم، ارتقاء پیدا کردیم، از عام بودن خارج شدیم به وسیله چی؟ همون هدایت، هدایت عام، به وسیله عمل کردن به اون راهنمایی های قرآن، هدایت تشریعی. از عام بودن ارتقا پیدا کردیم، رسیدیم به مرحله خاص بودن. ما هم خاص شدیم، ما هم شدیم جز بندگان خاص، ما هم جز گروه های خاص شدیم. ما رو راه میدن دیگه توی گروه متقین، تو گروه محسنین، مؤمنین، مسلمین با اون معنای حقیقیش. خب توی این مرحله دیگه اون هدایت عام کفایت نمی کنه، نگیم جواب نمیده، ساقط میشه. اون هدایت تشریعی همیشه باید باشه، شریعت باید همیشه باشه، نباید از شریعت جدا بشیم، نباید از هدایت تشریعی جدا بشیم، اون هست. اما خب خدا هم اینجا میاد پاداش به ما میده، یک ارتقاء ویژه. اون جایزه چیه؟ اون پاداش چیه؟ همون هدایت ویژه و هدایت خاص، هدایت خاص. پس تا اینجای راه رو ما اومدیم، حالا از اینجا رو دیگه تنها نقش رو خود خدا ایفا میکنه. در بحث هدایت تشریعی هم خدا نقش داره هم ما، یعنی اراده او هست، اینجوری خودش برنامه ریزی کرده که ما هم نقش داشته باشیم. اما در مرحله بعد که هدایت خاص میشه دیگه همه کار خودشه، کار به ما دیگه نداره، یعنی نمیخواد دیگه ما یه کاری کرده باشیم از این به بعد. دوباره ما یه کاری کردیم، به اینجا رسیدیم، حالا از اینجا ما رو ارتقا میده. به همین خاطر بهش میگن هدایت تکوینی، که اراده فقط اراده خودشه و یک ارتقاء خاص، یک هدایت ویژه، یک رشد بسیار ویژه اتفاق میفته. این رو اصطلاحاً بهش میگن ایصال به مطلوب. ایصال یعنی رساندن، مطلوبم اون هدفی که حالا باید بهش برسیم، ایصال به مطلوب. اونجا آدرس فقط میداد، اما اینجا دستتو میگیره میبرتت. ان الله مع المتقین، مع المحسنین، معیت یعنی همراهی، دستتو میگیره میبرتت. حتی اگر یه جای تو خواستی بلغزی او نمیذاره، مثل یه مادر که دست بچه‌شو تو بازار تو شلوغی رها نمیکنه. این بچه گاهی وقتا مثلا یه اسباب بازی میبینه، یه مغازه‌ای میبینه، میخواد بره اون بر، اما مادر میکشونه میبرتش، میگه نه نه بریم فعلا کار داریم بعدن، دستش رو رها نمیکنه. حالا که مادر یه لحظه دستی رو رها کرد، این بچه جاذبه های دنیا اون رو میکشونه، این زرق و برق ها و اسباب بازی ها و لباس ها اون رو میکشونه، اصلا از مادر هم غافل میشه، میره جذب این میشه. بعد یه مرتبه که به خودش میاد میبینه مادرش گم شده، گریه میکنه. اون هدایت خاص و ویژه که ایصال به مطلوب هست، معیت خدا رو به همراه داره، دستت در دست خدا هست، رهات نمی کنه، هر جام تو خواستی به لغزی می کشونتت. یعنی از اینجا به بعد رو او می بره، یک جذبه ای ایجاد می کنه، یک کششی ایجاد می کنه، هم نیروهای بینشی ما رو، یعنی درک و فهم ما رو، قدرت تشخیص ما رو ارتقا می ده، و هم نیروهای گرایشی ما رو، یعنی عمل ما رو، حرکت ما رو، ارادمون قوی میشه، همتمون قوی میشه، خستگی ناپذیر میشیم، لذت میبریم از این رفتن. یه کاری میکنه کارستون خلاصه. پس ما تا اینجا الان فهمیدیم که دو نوع هدایت خداوند داره، و اگر صحبت از هدایت عام هست، اون هدایتی که هدن لناس هست، اون همون هدایت اولیه هست که آدرس دهی هست و هدایت تشریعی و در واقع نقش راهنمایی. این هدایتی که میفرماید هدن للمتقین، هدن للمحسنین، این چیه؟ تعارض دیگه نیست، تناقض نیست، دوگانگی نیست، این همون هدایت ویژه یا هدایت پاداشی هم بهش میگن، هدایت تکوینی هم بهش میگن، که بسیار لذت بخشه، زحمت هم دیگه برای ما نداره، هم سرعت سیر داره، هم لذت بخشه. اون کسایی که دریافت کردن متوجه میشن، حالا ما درکی ازش نداریم. خب اگر خداوند دو نوع هدایت داره، یک هدایت عام و یک هدایت خاص، و راه هم باز هست هم برای هدایت عام هم برای هدایت خاص، چرا ما از هدایت خاص بهره مند نشیم؟ چرا کاری نکنیم که سرعت سیر اتفاق بیفته؟ چرا کاری نکنیم که دستمون رو بگیره و با خودش ببره؟ چرا کاری نکنیم که اون جذبه ایجاد نشه؟ اولاً هدایت ویژه‌ای وجود دارد، ثانیاً امکان این که ما هم وارد این مرحله بشیم و این در واقع لایق این مرحله بشیم و این هدایت خاص و ویژه شامل ما هم بشه وجود داره، و اساساً ما دعوت شده ایم و رشد و ارتقاء ما در این قسمت هست، فرصت هم که داریم. پس قرار نگرفتن در این مسیر خسران هست. یعنی ما باید هدف گذاری کنیم، ببینیم چی کار میخوام بکنیم. هدف ما رسیدن به اون هدایت خاص باشه. اما خب راه رسیدن به هدایت خاص چیه؟ هدایت تشریعی. پس هدایت تشریعی یک مقدمه لازم و ضروری و لاینفک هست. یعنی هیچ وقت هم جدا نمیشه. این گونه نیست که حالا ما بگیم اگر ما به هدایت تکوینی رسیدیم دیگه کاری به هدایت تشریعی نداریم. نه، میشه لغزش. هر مرحله که این هدایت پاداشی اتفاق بیفته، نگاه ما، بینش ما نسبت به هدایت تشریعی هم رشد میکنه و به عمق هدایت تشریعی کم کم پی میبریم، عمیق میشیم، لذت بخشتر میشه و باز جایزه بهتری خواهد شد. پس اگر سالک کوی دوست هستی، اگر دنبال سیر و سلوک هستی، دنبال خودشناسی هستی، دنبال مراقبه هستی، میخوای به جایی برسی، فرمود المؤمن و کیس، مؤمن زیرکه، نمیخواد همه دست و پاها رو خودت بزنی. راه رو پیدا بکن، هدایت تشریعی رو خالصانه عمل کن، خالصانه، این اخلاص خیلی مهمه، با اخلاص هدایت تشریعی رو عمل کن. تا اینجا راه رفتنیست، یعنی خودت باید بری، اما کم کم لایق میشی، به مرحله ای میرسی که لایق این میشی که ببرنت. شروع کار رفتنیست، اما کم کم بردنی میشه که بهش میگن جذبه. اول باید بری، تو نشون بده صادقی، خالصی، وارد تا مرحله متقین خودتو برسون، تا بعد ببرنت. ببرن، او میکشد قلاب را، ای بی بصر من میروم، او میکشد قلاب را، سعدی میگه، او دیگه میکشه، اون میبره. خب این یک نکته مهم در مورد قرآن و هدایتگری قرآن که ما این رو باید تو زندگیمون کاربردی کنیم. کاربردی کردنش چیه؟ اولا بدانیم که دو نوع هدایت هست. ما در هدایت نوع اول نقش داریم، هدایت تشریعی. در هدایت نوع دوم چون تکوینیه ما نقشی نداریم. اون به عنوان هدف باشه، همت بلند دار، اما توجه داشته باش تو در اون نمیتونی نقشی ایفا بکنی، کاری از دست تو بر نمیاد. پس چه کار کنم؟ پس همه ی توانت رو بذار برای هدایت تشریعی. یعنی تلاش کن که قرآن رو به عنوان یک راهنما بپذیری و هر چه که این راهنما گفت بگی چشم، اطاعت کنی، صادقانه و خالصانه هم حرکت کنی. این هدایت تشریعی، این راهنما تو رو به مرحله بعدی میرسونه و از اونجا دیگه میبرنت. به این موضوع انشالله این هفته فکر کنیم. اگر بخوایم تمرینی داشته باشیم میتونه این باشه، تلاش برای پذیرش و انتخاب راهنما، انتخاب قرآن به عنوان راهنما. یعنی باور کنیم که قرآن راهنماست، بپذیریمش و انتخابش کنیم، رسما هم اعلام کنیم تو خلوت خودمون که خدایا من این کتاب تو رو به عنوان راهنما انتخاب کردم، نه به عنوان کتابی که بخونم و ثواب ببرم، نه به عنوان کتابی که باید بخونم که تموم بشه، قرآن رو ختم کنم و هیچی هم نفهمم، نه معنیشو بفهمم، نه تفسیرشو بفهمم، نه نکاتشو بفهمم. پیشنهاد هم میکنم برای اینکه قرآن رو بهتر بفهمیم، این قرآن هست با ترجمه آجای قرائتی که برگرفته از تفسیر نور هست. این برای شروع خیلی خوبه. درسته حالا ما در محضر علامه جوادی و آملی نشستیم و از این مباحث داریم استفاده میکنیم، اما تعارضی که نداره هیچ، بلکه اونها مقدمه هست. اگر ما میخواییم نقش راهنما بودن قرآن رو خوب درک کنیم، ترجمه قرآن، ترجمه محسن قرائتی به ما خیلی کمک میکنه. حالا اگر کسی تفسیر نور رو داره خیلی خوب، ولی خب تفسیر نور طولانیه، 10 جلده، اما این ترجمه خیلی کمک میکنه، ساده هست. انشالله یه یا علی بگیم، یه بسم الله بگیم، اول مشارطه کنیم، شرط کنیم به خودمون که خدایا ما کتاب تو رو به عنوان راه نما پذیرفتیم، دیگه هم نمیخواد دنبال راه نماهای مختلف بگردیم. سوال ایبی نداره اگه پیش میاد بخواد بپرسید که بیشتر متوجه بشید، ولی دیگه راه نمای اصلی شد چی؟ قرآن. این راه نما چی به ما میده؟ هدایت تشریعی، و ما رو ارتقا میده تا انشالله وارد مراحل بعدی بشیم. اون چه که امروز آموختیم رو انشالله که همه لطف خدا بوده، لطف او بوده، بنده باورم اینه، اگر ما هر جایی تو هر کلاسی که مربوط به خدا و اهل بیت و قرآن و این مباحث هست و هر مجلسی که شرکت بکنیم، اونها اول دعوت کردن و ما لبیک گفتیم، در واقع دعوتمون کردن، گفتن بیا. حالا بعضیا میگن چشم، بعضیا میگن نه، یعنی بالاخره یه چیزی هست که ما رو کشونده. خب اگر ما به این فکر کنیم که اون ما رو دعوت کرده، اول او ما رو دعوت میکنه، اگر فاعل حقیقی او هست، اول او دعوت کرده، بعد ما پذیرفتیم، فعالیت ما به اعتبار او هست. اگر او ما رو دعوت کرده، خب دعوت او حکیمانه هست. شاید الان وقتشه که یک تغییری در نگاهمون، در نگرشمون به قرآن ایجاد کنیم و تلاش کنیم یک نگاه ارتقایی داشته باشیم. خب البته زحمت هم داره داشته باشه. نابرد رنج، گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. زحمت ما تو اون قسمت اوله. وقتی که به اون گنج فکر کنید، به گنج هدایت تکوینی، هدایت پاداشی، به اون گنج اگه فکر کنید، رنج آسون میشه. به این که ما رو میبرند انشاءالله. بسیار خوب، اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمتون هستم.
سلام.
سلام.
خوب هستید؟
خواهش میکنم.
استاد همین چیزایی که گفتین میتونید توی خلاصه‌ای برای من در شخصی بفرستین که من باشون عکس نوشته درست کنم؟
قول نمیدم، ولی پیشنهاد میدم به دوستانتون توی این کلاس که اونها کمکتون کنن. هر کسی هر خلاصه‌ای نکته برداری کرده، این دوستمون محمد سلمان دیگه، درسته؟ آفرین. که علاقمند به قرآنه، با این سن و سالش تو این کلاس هم شرکت کرده. محمد سلمان، چیزایی که گفتم سخت نبود؟ فهمیدی؟
بله، من همه رو تو تجوید میخوندم، بعضی هاشون رو فهمیدم، بعضی هاشون
کلاس قرآن میرید؟
فهمیدم از مادر بود.
آه بسیار خوب. پس هرچی هم نفهمیدی چی؟ گفتی
از مادر پرسید.
از مادر، آفرین، خیلی خوبه، ممنون، آفرین. چشم، دوستانتون حتما کسایی که یادداشت کردن رو برای مسئول گروه، خانم حکیم که مسئول همون گروهی هست که پیام ها رو براتون میفرسته توی گروه، برای ایشون عکس یادداشتاتون رو بفرستید. این دوستتون، دوست قرآنیتون، علاقمند، دوست داره، میگه میخوام از این مطالب عکس نوشته درست کنم. خب تشویقش کنید، حمایتش کنید. شما هم ان شاء الله بفرستید تا تشویق بشه و این زحمت رو بکشه. انشالله که موفق باشید، انشالله که این جلسه اول مفید بوده باشه، اونچه که در محضر قرآن آموختیم گوارای وجودتون باشه. کم کم بوی ماه رجب هم داره میرسه و بعدم شعبان و رمضان. دلمون میخواد که انشالله امسال رجب و شعبان و رمضانمون قرآنی تر باشه و ارتقایی انشالله. خدا به همه ما عاقبت به خیری و معرفت عنایت کنه. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. دوستانتون رو دعوت کنید. سفره باز شده، رایگان هم هست. دوستانتون رو دعوت کنید. مبلغ باشید. مبلغ کارهای قرآنی باشید. فایل صوتی هم توی ادیب عشق گذاشته میشه، اون رو هم برای دوستانتون بفرستید، لینکش رو اشتراک گذاری کنید، معرفی کنید، تا بتونیم کارهای قرآنی رو ترویج بدیم انشاءالله به یاری خدا. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.